من المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لصراط مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات البحر وأكرمني بنور الفحر. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن عظيمك برحمتك يا أرحم الراحمين. تا اول بحث خیار عید مطلب رو گفتیم، بله؟ بحث ما رسید به خیار بعدی، خیار عید. خیار عید جز به بفرم
اگه
تو بی
ارسانیست
یه بار دیگه اگه امکان رو بفرمایید علف بده رو فقط چند بندی
تو
بفرمایید. علف ادهی آمده بودن برای تلافی به استثاب تمثل کرده بودن که استثاب هم در سه قبل توضیح داده شده بود. تو گفتن که خب در اول بحث شما قطع دارید که حق خیار دارید، شک دارید که حق خیارتون ادامه داره یا نداره، استثاب میکنید وجود خیار رو و بقای خیار رو تا اون مدت زمانی که مد نظر کنه تا همیشه، چون بالاخره در لحظه اول خیار متیقنه، در لحظه دوم شک میکنید استثاب میکنید. اشکالی که در یه استثاب وجود داره دو تا اشکال کلیه مربوط به اینجا هم نیست. نظام مشهوری استثاب رو جاری میدونن، فقط در یه فرضای خاصی استثاب رو جاری نمیدونن، یه تعداد افراد خاصی. دو تا شبهه وجود داره، یه شبهه دو تا شبهه کلی وجود داره مربوط به مقام هیچ کدوم نیست. شبهه اولیه که در موارد آیا استثاب که ابقاء ماکانه از ادله استثاب برداشت میشه که مختص به موارد شک در مقتضیه یا شامل موارد شک در مختص به موارد شک در رافع یا شامل موارد شک در مقتضی میشود. چون چنانکه که جلسه قبل توضیحش به تفصیل گذشت، موارد اموری که شما میخواید استثاب بکنید که غالبا اینها یا خود حکم شرعی هن یا موضوع حکم شرعی هن، دیگه یکی از دوتا رو ما استثاب میکنیم. یا ما زید قبلا عادل بوده الان شک میکنیم عادل هست یا عادل نیست، استثاب میکنیم عدالتش رو برای که عدالت زید موضوع جواز اقتضا. ما اینجا استثاب نمیکنیم دیروز قد داشتم که زید جواز اقتضا داشتیم، امروز شک میکنم جواز اقتضا رو استثاب کنم، نه موضوعش استثاب میکنیم مستقیما. دیروز این آقای زید عادل بوده الان شک میکنیم که هنوز عادل هست یا نیست، استثاب میکنیم عدالتش رو برای برای اینکه موضوع جواز اقتضا به عادل رو تشخیص کنیم. بعضی وقتا هم نه، خود حکم شرعی رو مستقیما، این آب دیروز پاک بوده هنوز دارم استثاب میکنم پاکی شد، این شی در دیروز نجس بوده استثاب میکنم نجاستش رو، نماز بر من واجب بوده استثاب میکنم همون وجوب نماز رو. این هم یه فرضه که در این موارد شما استثاب میکنید خود حکم شرعی رو. حالا در هر صورت چه مواردی میخوام استثاب کنیم حکم شرعی رو، چه میخوام استثاب کنیم موضوع حکم شرعی رو، این حکم یا موضوع در هر صورت بر دو قسمه. یه چیزی مواردی هستند که خود اون شیء به خودی خود اقتضای استدامه تا ابد رو دارد، یعنی به خودی خود اگر مانعی نیاد و رافعی نیاد که او رو برداره، حکم تا اون زمانی که ما میخواییم استثابش کنیم به اون موضوع تا زمانی که میخواییم استثاب بکنیم صلاحیت ادامه رو داره. کسی که حالا اگر مثلا شما آمدید گفتید که مثلا عدالت ملکه است، یعنی کسی که به حالت نفسانی رسیده که اون رو باز می‌دارد از ارتکاب معاصی، کسی که اون ملکه رو پیدا کرده به خودی خود تا یک فکری رو انجام نده که ملکه از بین نره، دائما این ملکه عدالت می‌تواند چیکار کند؟ ادامه پیدا کند. پس اگر شما شک دارید که امروز دید عادل هست یا عادل نیست، میشه سیستم رو خاموش کنید؟ سیستم جرمانی رو رحمت می‌خوام. اگر شک می‌کنیم که هنوز هم زید عادل هست یا نیست، شک در عدالت زید داریم، از بابی که نمیدونیم رافع یا مانی اومده است تا جلوی این چیزو بگیره، جلوی عدالتش رو بگیره و مانع از عدالتش بشه یا نه، ولی به خودی خود عدالت صلاحیت استفاده رو داره. آبی که کر هست، اگر یه چیزی نیاد یه مقداری از این آب کر رو برداره، به خودی خود این آب کر صلاحیت داره که برای همیشه این کریت ادامه پیدا بکنه. و اگه یه مبلغی ازش کم نشه، متشکرم، اگه مبلغی از این کم نشه به خودی خودی صلاحیت استدامه رو دارد، مگر اینکه یه کسی بیاد یه مقداری از این آب رو بذاره یه ظرفی برداره، این میشه نسبت به کلیت. یا موارد دیگه هم همینجوره، عموم مواردی که ما میخوام استصحاب جاری بکنیم، شخصی که وضو داره اگر یکی از موانع نیاد و وضوش رو باطل نکنه، این وضو میتواند دائما استدامه داشته باشه. پس بنابراین اگر کسی صبح وضو گرفته، ظهر میخواد نماز بخونه، شک میکنه که آیا هنوز هم طهارت دارد یا ندارد، وقتی شک در بطلان وضوش داره استصحاب میکنه، میگه اصلا وضو داشتم، شک در بطلانش دارم، استصحاب میکنم، میگه هنوز وضو باطل نشده. اینا همش موارد شک در رافعه، و تمام مواردی که روایات استصحابم آمده همش بدون استصحاب در موارد شک در رافعه. شخص وضوی داشته، شک میکنه که وضوش باطل شده نشده، حضرت میگن نه نخوابیدی، چوت نزدی، وضو بگو هنوز ادامه داره. یا لباس شک داره نجس شده، حضرت میگن بگو ادامه داره. پس تمام موارد مواردیه که شرط شما در مقتضی نیست، مقتضی استدامه در خود اون چیزی که میخوایم استصحابش کنیم وجود داره. شک داریم در این که رافعه آمده است یا نیامده است، استصحاب میگه که رافعه نیامده است. این میشود موارد شک در مانع که تمام از روایات استصحاب شامل این فرض میشود. ولی بعضی وقتا شک ما از این قدیم نیست، شک ما در مواردیه که شما از ابتدا نمیدونید اون حکم شرعی و اون موضوع حکم شرعی به خودی خود به ذاته بدون اینکه مانعی بیاد او رو از بین برداره خودش صلاحیت استدامه رو دارد یا صلاحیت استدامه رو ندارد. در حکم شرعی در محدوده جعل شک دارید، نمیدونید جعل اوسع شده یا جعل اضیق شده. در موارد ارسان خدمت شما موضوعات خارجی هم خود موضوع از موضوعاتی که به مرور زمان از بین میره صلاحیت استدامه دائمی رو نداره. وقتی شما شک میکنید مثلا یه زید 10 سال پیش 90 سالش بوده، وقتی شک میکنید بعد از 10 سال که هنوز زید زنده است یا زنده نیست، شک شما شک در رافعه یا شک شما شک در مقتضی، ممکنه شما شک شما در خود شک مقتضی باشه. شک ندارید که از عالم خارج یه چیزی آمده تصادفی کرده مرده، که منشأ شک شما از اینها نیست، تصادفی شده کسی آمده کشتش، نه تو خودی خود عمر تمام شده دیگه، انسان دیگه به طور متعارف هولوژ 100 سال زندگی میکنه، ما الان تو دنیا آدم 150 ساله نداشته باشیم. لذا وقتی شما شک میکنید، شک میکنید که آیا این اقتضای زندگی تا این زمان رو داشته یا اقتضای زندگی تا این زمان رو نداشته. حالا شما نگید تو 100 سال مقتضی قدر متعقنه، 120 ساله شده، 125 ساله، شما 5 سال پیش یه آدم 120 ساله دیدید، بعد از 10 سال شک میکنید که این هنوز زنده است یا زنده است، شک در اصل مقتضیه. به اون مثال آتشی که براتون زدم، یک چوبی که به طور متعارف دو ساعت و دو ساعت و ده دقیقه طول می‌کشه این چوب بسوزه، اگه بخاری یه مقدار شما توش نفت ریختید، این نفت مثلا تا دو ساعت می‌تونه بخاری روشن نگه داره، اگر بعد از دو ساعت و 20 دقیقه شما شک کردید هنوز ارزان این بخاری روشن یا نیست، شکتون در مورد این نیستش یکی آمده مثلا این رو بادی زده مثلا این رو خاموشش کرد، یکی آمده شیر نفتش رو بسته، میگید نه این ممکنه نفت با قطره کوچیک‌تر بشه که تا دو ساعت و نیم هم طول بکشه، ممکنه نه قطره بزرگتر بشه که تو دو ساعت تمام بشه. من شک می‌کنم اصلا اون مقدار نفت صلاحیتی داشته که تو الان آتیش روشن باشه یا نباشه. این میشود در مورد موضوعات خارجیه. تو دامنه احکام شرعی هم مثال روز رو زدم که در مواردی که شما شک میکنید که آیا هنوز روز تا مثلا دم مغرب ادامه دارد، غروب تمام شده، رسیدید به مغرب، نمیدونید هنوز روز هست یا روز نیست، شک دارید، اینجوری شک در اصل مقتضی دارید نه شک در رافعه. در موارد جعل شرعی هم خیلی وقتا اینجوریه، یه موقعی قطع دارید که حکم طهارت هست، شک دارید مانع آمده از طهارت رو برداری یا نه، یه موقعی از همین ابتدا شک دارید که اصلا جعل شارع مزیق بوده برای فور شما جعل کردید یا نه جعل شارع موسع بوده مولا تراخی رو جعل کرده است. این میشه شک در اصل مقتضی. و همونجور که عرض شد، مرحوم شیخ انصاری، شیخ اعظم و جناب آقای نائینی، این دو بزرگوار و بعضی از منتبعشون قائل به اینن که در موارد استصحاب، چون تمام روایات ما شک در رافع بوده و اصلا موارد شک در مقتضی، شک در مقتضی ها مواردش محدود بوده. و حالا جالبش اینه که حالا تو مسئله بعدی یکم امروز بیشتر توضیح میدم که اصلا تمام مواردی که تو روایات آمده همش هم شبه موضوعیه بوده، اصلا هیچ موردی نبوده که شبهات هم غالبا شبهات حکمیه باشه. حالا در هر صورت اینا میگن که شامل شک در مقتضی ها نمیشود، در صورتی که مشهور میگن نه مورد مخصص نیست، روایات اطلاق داره، ولی اینکه حالا تو 4-5 موردی که تو روایات تطبیق شده همش خارج است، مخصوصا نکته مهمش اینه که تطبیق از ناحیه امام نبوده،
نباید این خیلی تفاوت میکنه. یه موقع امام علیه السلام یه کبرا رو بیان میکنن، بعد در مقام تسبیح همش میان روی حصه خاص تطبیق میکنن. اینجا شما میتونید بگید آقای تسبیح های امام مایست لحول القرینیه هست، صلاحیت داره که قرینه بشه که من مراد امام به قرینه این تسبیح ها خواستن تو فهمونن که کبرا فقط توی محدوده خاص مد نظرم بوده، چون این خودش صلاحیت قرینیه رو داره. ولی یه موقعی هم نه، از ناحیه امام علیه السلام تصدیق نشده، تو سؤال راوی حصه های خاصی سؤال شده، چون مورد ابتلاشون بوده آمدن فقط همین حصه رو سؤال کردن، یه قسم خاصی رو سؤال کردن. این دیگه از اون مواردیه که وجهی نداره که شما بگید که چون در سؤال راوی این حصه سؤال شده امام هم کلام ناظر به این حصه است. نه، اطلاق کلام امام فرده خودش هست. این نکته که الان کلام نکته مهمیه ها، تفاوت میکنه بین این که سؤال و نکته در سؤال راوی باشه یا نکته در سؤال امام علیه السلام باشه. عموما اون مواردی که خصوصیت در سؤال راوی هست، ممکنه بگیم امام وقتی زیل اطلاق رو به کار میبرن امام مطلق گفتن و هیچ ربطی هم نداره که سؤال راوی خواسته، ولی خود امام که چند مورد خاص تصدیق کنن ممکنه شما شبهه کنید بگید اگر عمومیتی داشت امام همه رو توی موارد خاص آمدن تصدیق کردن. این اشکال اول که در واقع در مورد این بود که چون مورد ما شک در مقتضیه، اگر بگیم استصحاب شامل موارد شک در مقتضی نمی‌شود، استصحاب در اینجا حجت نیست. مورد دومی که اشکال می‌کنه شبهه‌ای که آقای خویی بیان کردن. آقای خویی شبهه کلیه داره در تمام موارد شبهه حکمیه که میگه در تمام موارد شبهه حکمیه ما نمی‌توانیم استصحاب چیز جاری کنیم، در تمام مواد شبهه حکمیه ما نمیتونیم استصحاب رو جاری کنیم. حرف ایشون چیه؟ ادعای ایشون اینه که آقا شما چیکار میکنید در مواد شبهه حکمیه؟ شما در مواد شبهه حکمیه همیشه میگید آقا من قصد دارم به وجود یک حکم شرعی، میدونم در لحظه قبل یک حکم شرعی تطبیق شده یعنی مجعول وجود داشته، نه کلی طهارت. طهارت این آب یعنی حکمی که الان فعلی شده در عالم خارج روی موضوع تطبیق شده، وجود حج من، وجود نمازی که بر عهده من آمده، میدونم دیروز نماز بر من واجب بوده، شک میکنم امروز هنوزم نماز بر من واجب هست نیست، استصحاب میکنم بقای وجوب نماز رو، یعنی استصحاب میکنم حکم مجعول رو. میگه شما استصحاب میکنید بقای حکم مجعول رو در شبهات حکمیه به طور متعارف. میگه بله. میگه این تعارض داره با یه استصحاب دیگه. میگیم چی استصحابی؟ میگه تعارض داره با استصحاب عدم جعل زائد. شما وقتی یقین دارید که تا دیروز نماز براتون واجب بوده، شک میکنید که امروز نماز براتون واجب هست یا نیست، شک میکنید که این آب تا زمانی که ملاقات نکرده بود با ارسان خدمت شما، این آب تا اصلاً لباس شما پاک بوده تا زمانی که ملاقات کرده با اسیر عنبی مغری، نمیدونید آب انگور جوشیده، اون مثالای هفته قبل میزنم که دوباره ذهنتون بیاد، آب انگور جوشیده شک داریم که پاک هست یا نجس، درسته؟ پس در واقع شک میکنیم که لباس ما که با آب انگور ملاقات کرده است پاک هست یا نجس هست. شما میگه من استصحاب میکنم طهارت لباس رو، تا لحظه قبل از ملاقات لباسم پاک بوده، بعد از ملاقات با اسیر عنبی مغلی من شک میکنم که آیا هنوز لباسم پاک هست یا نجسه، استصحاب میکنم طهارت لباس رو. آقای خویی میگه از همون اول شاید در مولا در مقام جعل طهارت رو، مگر جعل مولا برای طهارت از اول محدود نبود به عدم اصابه با خون؟ میگیم چرا؟ میگه اگه جعل در مولا برای طهارت محدود نبود به عدم اصابه با دم، میگیم چرا؟ میگه مگه محدود نبود با عدم اصابه با اصلا خمر، میگیم چرا؟ میگه خب از همون اولم شاید اصلا همون جعل مولا محدود بوده است با عدم اصابه و اسیر نبی مغلی، جعل شامل فرض اصابه با اسیر عنبی مغلی نمی شده است، نه به معنای تغییرها که بگید بیت ثابت میشه، نه، یعنی به اون معنا که جعل زائد اثبات نمی شود به قدر متیقنش عرض می کنیم. استصحاب از می گوید مولا جعل از این مقدار بیشتر نرفته است، تا این مقدار جعل داشته شک می کنیم جعلش فراتر رفته یا نرفته، از عدم وجود جعل است. هر وقت شک میکنید در جعل زائد، از عدم وجود جعل زائد است، چون مسبوق به عدم بوده. قبل از اینکه مولا جعلی بکند که جعل زائد نبوده، وقتی جعل کرده شک میکنید که توی محدوده زائد هم، یعنی در فرضی که لباس با اسیر عنبی مغلی ملاقات بکنه، تو این فرض هم مولا جهل دارد یا ندارد، استصحاب میگوید بگو جهل نداشته باشد. قطع از مولا تو لحظه اول جهل کرده، شک میکنه که این جهل مولا در مورد خیال شامل فرض زمان ثانی و ثالث و رابع هم میشود یا نمیشود. شما میخواستی استصحاب کنی بقای خیالی که داشتی، خب آل خوبی میگه علی صاحب چرا نمیاد بگی من استصحاب میکنم جهل مولا برای خیار عب در لحظه اول بوده، شک میکنم شامل لحظات و آنات بعد هم میشده یا نشده، اصل میگه شامل آنات بعد نمیشده. پس بنابراین تعارض میکند استصحاب بقای مجهول یعنی حکم فعلی با استصحاب عدم جهل زائد. این تغییر آل خویه که مشهوری رو نمیپذیرن دیگه، عرض کردیم مفصل بحثش جای بیانش فعلا اینجا نیست، ولی مشهور نه اون شبهه مرحوم شیخ و مرحوم نانی رو میپذیرن در اختصاص استصحاب به موارد شک در رافع و مانع، میگن نه شامل موارد شک در مقتضی هم میشه، نه شبهه آل خویه رو میپذیرن میگن در شبهات حکمی هم استصحاب جاریه. البته ایشون عرض کنم خدمت شما اکشون تمسک کردن به اصلا ایشون گفتن وسطه الله ها بالخیار علا خلاف الان خیصت رفیه علا المتیقن، خب ایشون ایشون اصطلاحشون اینجور کردن گفتن به متیقن عرض میکنیم و همونجور که عرض کردیم ایشون باز به المناسب یه تقریر دیگهی داشتن و کلن توی کتاب تا جایی که من یادمه عموما آقای ایروانی نسبت به این شبهه آقای خویی اظهار نظر هم نمی کنن، یعنی متخص نمی کنن که این شبهه رو می پذیرن یا این شبهه رو نمی پذیرن. حالا جایی مورد خاصی برسیم ببینیم نظرشون چی بفهم.
این که حالا از آقای خویی فهمیدی اگه مثلا بخواهیم به استثاب جایی
میشه
ما معارضه
شما رو نمی کنیم، معارضه این رو نه میگم معارضه نداریم، نه 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 اصلا استثاب از این جهل زاید رو جایی نمیدونه اینجا. خب این بحث ما بحث بعدی ما بحث خیار عیب. در موارد خیار عیب دو سه تا نکته داریم حالا به ترتیب رجوع میرسیم. اولین بحثیه که در خیار عیب یه سری مسلمات رو داریم، این که بالاخره در مواردی که ما عیبی وجود دارد بعد از مدتی که ما فهمیدیم عیب برای ما معلوم شد خیار عیب داریم، این جزو مسلمات هم فقها مسلمه هم به لحاظ همین ارتکاز اوغلایی و بنای اوغلا شد جز خیارات اوغلایی مسلم و واضح خیار عیب بوده است که میگن آقا بالاخره وقتی شما جنس رو میخرید بنابر سالم بودنه، مگر اینکه بنابر سالم بودن نباشه طرف مقابل آقا من عیبش نمیدونم یا تبری بجوید بیا آقا چی عیبی داره، میگه آقا من کار به عیبش ندارم من همینجوری به شما میفروشم. شما یه موقعی میرید مثلا هندوانه بخرید میگه که این هندوانه به شرط چاقوی میگه بله آقا ببر، یا مثلا عسل میگه آقا عسلش خوبه میگه بله شما ببر، یک سال اگه یک ذره عسلا دوزه توش پیدا کردی یا عسلش نخواستی نپسندیدی بیا پس بده پول همشو میگه. خب این به شرط عدم عیب اگه دست بده میخواد پنجره ببندی من نیست به این شرط میاد میخره، ولی یه موقعی هم نه همچی شرطی رو نداره بنده خدا، میگه که شما میگه میگه بارها شده میگه مثلا هندوانه هست خوبه میگه آدم من تو هندوانه که نیستم نمیدونم، میگه به شرط میگه نه همجور در بسته هست به شرط میگه اگه یه هندوانه رو بخرید و ببرید و بد در بیار خیار ندارید، ولی وقتی میگه هندوانه ها خوبه شما میبرید یه هندوانه خوب خیار هم براش دارید. خب این یک نکته. پس نکته اول در این مورد اینه که شما اگر شک کردید، اول نکته که در اصل نکته اصلی اینه که پس در موارد خیار شما اصل خیار مسلمه، هیچ بحثی هم درش نیست، ولی نکته اساسی که خیلی مهمه و اختلافی هم هست و اثباتش خیلی مشکله اینه که آیا شما حق رد قدر مسلمه آیا حق عرش هم دارید یا ندارید. این خیلی نکته مهمیه و خیلی زو اثره ها، خیلی زو اثره، این از جز شاید جز پر اثر ترین فرهای فقهی باشه. شما یک منزلی رو 20 سال پیش خریدید به مثلا عرضم خدمت شما یه ماشین رو شما 3 سال پیش از ما خریدید به عرضم خدمت شما مثلا 10 میلیون تومان، حالا قیمت این ماشین شده 20 میلیون تومان بعد از 3 سال، شما ماشین یه مشکلی پیش میاد داره صدای میکنه بعد از 3 سال میرید نگاه میکنید میگه آقا این قبلا دیفرانسیل ماشین باز شده دیفرانسیل دست دوم بوش افتاده الان 3 میلیون تومان باید بدی که دیفرانسیل نو براش بندازید، خب این ماشین اون زمانی که شما من فروختم معیوب بوده. اختلاف قیمت اون زمان ماشین سالم و معیوب چقدر بوده؟ 2 میلیون تومان اختلاف قیمت داشته. الان چه نظر اختلاف قیمت داره؟ 4 میلیون تومان اختلاف قیمت داره. خب من میام پیش شما میگم که آقا این ماشین در واقع 1/5 اختلاف قیمت داشته، همون زمان هم نو معیوبش 1/5 اختلاف قیمت داشته، من به شما میگم نه آقا جان من ایوشو پی بردی نمیخوای بیا ماشین رو پس بده 10 میلیون تومان بگیری برو، نمیخوام ماشین رو بردارو برو. پس معلومه این خیار علم خیلی زو اثره، چون در عموما بعد از مدتی فهمیده میشه و وقتی فهمیده میشه که دیگه اون جنس قیمت خیلی ترقی کرده که رد اون جنس برای آقای خریدار صرف نمی کند. منزلم همینجوریه و بقیه موارد. شما خونه خریدید، بعد معلوم میشه که بعد یه مشکلی داشته، خونه زلزله نبوده، یه مشکل دیگه داشته، حالا آقای فروشنده میگه من عرش نمیپردازم. عرش یعنی اختلاف قیمت صحیح و معین. چجوری عرش رو حساب میکنن؟ اگه قرار باشه عرش رو حساب کنن، میان قیمت صحیح رو و قیمت معیب رو تو بازار میسنجن و اختلاف نسبت اینا رو حساب میکنن. اختلافش یک سومه، یک دومه، یک پنجمه، یک دهمه، اختلافش حساب میکنن. میگه اول سالمش چقدره؟ میگه سالمش 1 میلیون تومان. میگه با این چقدره؟ میگه 800000 تومان. پس اختلاف سالم و معیبش میگه 1 به 5. بعد میره 1/5 از اون ثمن المسمى رو میگیره. این معنی نمیده که اگه من یه جنس رو به نصف قیمت به شما فروختم، بعد شما رفتید عیب داره به نصف قیمت به همه پول از من بگیری. نه، نصف اون مبلغی رو که پرداختی، یعنی نسبت صحیح و سالم رو به قیمت میسنجن، نسبت سنجی میکنن، بعد این نسبت رو نسبت به اون پولی که پرداختن این مقدار رو پس میگیرن. این میشود عرش. خب حالا نکته سر اینه که در مواردی که میخوایم عرش، در موارد خیار عیب، اگر عیب بعد از اینکه شما مال رو گرفتید درش یک تصرفی بکنید که دیگه مانع از رد بشه، مثل اینکه شما ازتون تصادف کنید با این ماشین، این ماشین رو در جای ای بی ایجاد کنید، دیگه عرفاً نمیشه این ماشین رو رد کرد، به ماشین صدمه زدید شما، یا گندم رو خریدید رفتید آرد کردید، بعد دیگه ای آرد سیاه فهمیدید گندم از خوب نبوده، دیگه آرد که گندم نیزه میشه که آرد داره به عنوان گندم رد کرد. یعنی اگر احداث حدثی بکنه یا ازش استفاده‌ای بکنه، مثلا شما رفتید به عنوان انار درجه یک سالم خریدید، بودید منزل، بعد خب حالا موقع مهمونی بوده، دید نصف انارا خراب بوده، خب شما اینجا دیگه از اینا استفاده کردید، ولی چون انارا معیوب بوده یا یه مشکلی داشته یا به عنوان انار قرمز خرید بعد انارا سفید در اومد، میتونید رجوع بکنید اختلاف قیمت رو بگیرید. این که اگر عیبی ایجاد بشه میشه عرش گرفت، هیچ بحثی نیست. یعنی رد اگر ممکن نشه نوبت به عرض میرسد. دعوا سریه که ابتداعا که هنوز توش حدثی ایجاد نشده که مانع از رد باشد، آیا همونجا هم خیار بینه، یعنی مخیر فرد بین این که رد کنه یا عرض بگیر، یا اونجا مخیر نیست؟ این دعوا به تعبیر فقهیش، آیا این که بعد از اینکه عیب حادث شد شما میتونید عرش بگیرید، از باب اینه که ابتداعا بعد از مرحله رد نوبت به عرش میرسه، یا نه از این باب نیست، از بابی که از اول مخیر بین دو عدل بودید، یک عدلش ممتنع شد، بعد شما نوبت به عدل دیگر، به تعبیر دیگه عدل دیگر معین شد. نکنید در هر واجب تخییری خصوصیت وجود داره. الان خصال کفاره برده کسی آمده است، خب وقتی که بنده رو آزاد نمیتونه بکنه چون خارج هم بنده نیست و روزم نمیتونه بگیره چون قدرت بر روزه نداره، الان ادعام شرط مسکین برات معین میشه نمیشه؟ میشه، ولی از باب واجب تعیین نیست ها. معین شدن ادعام شرط مسکین از این باب نیستش که از ابتدا ادعام شرط مسکین برات واجب تعیینیه، بلکه به تعبیر فقهی میگن معین شدن ادعام شرط مسکین است از باب امتناع بقیه عدلهای واجب تخییری. این اصطلاح روشن شد؟ این گفتن تعیین یک طرف از به خاطر امتناع عدل دیگرش از این بابه. حالا سوال سریه که از ابتدا فرد مخیر بین رد و عرض، بعد که دیگه رد ممکن نمیشه، روایات آمده گفته که باید عرض بده، یا نه از اول فقط رد ممکن بوده، رد که ممتنع شد نوبت به عرض میرسه. این بحث از کجا پیش میاد؟ از اینجا که ما هر چی روایت داریم عرض رو فقط در فرض مطرح میکنن که دیگه رد ممکن نباشد. گیر ما اینجاست. به لحاظ فقهیان، به لحاظ ارتکاز عقلایی که رجوع میکنیم، ارتکاز عقلا میگن آقا مال رو رد کن چه دلیلی که بتونه عرش بگیری. به لحاظ فقهیان روایت عرش داریم، ولی روایت عرشمون همش فقط در فرضیه که گفتن فروضی رو مطرح میکنن که رد ممتنعه. حالا هر دو فرضش ممکنه، این که رد ممتنع شده نوبت به عرش رسیده، یا از بابیه که از ابتدا مخیر بین رد و عرض بوده، چون یک عدل واجب تأخیری ممتنع شده نوبت به عرض رسیده و منحصر در عرض شده، یا نه از بابی که تا وقتی که ممکن بوده فقط رده، رد که ممکن نیست منتقل می شود به عرض و عرض اختصاص روی حالت دوم داره. عرض اینو می رسونه مگه ما بتونیم دلیلی بتونیم اثبات کنیم؟ هم اجماع فقها وجود داره تقریبا، اگه اجماع نباشه شهرت وجود داره، که بالاخره شهرت وجود داره که در موارد عرض کنم خدمت شما بفرمایید، در مواردی که من امکان ندارد رد حتما باید عرض رو بدیم، ولی شهرت و فتوا وجود داره که از ابتدا هم تأخیره، یعنی نظر فقها اینه ولی روایتی برایش بار نشده، دلیل تمام دلالت تام دلالت و سندی برای مطلب نداریم، یه روایت فقط در سفر رضوی هست، حالا عبارت رو بخونم اونجا که برسیم توضیح میدیم. پس بنابراین بحث داری شد که ما ابتداعا دلیلی وجود نداره که هنوز رد ممتنع نشده در فرض امکان رد بتونیم بریم عرش بگیریم، حق عرش داشته نه حق رد داره، صرف میکنه برای ردش کن، صرف نمیکنه برو عرش روی عرش نمیکنه، هیچی دیگه نگرش دار. خیار الاسم کل من انتقل الیه بالبیع او الشراء ما فیه عیب کان له رد، هر کس که به وسیله بیع یا شراء مالی بهش منتقل می شود حق دارد که اون رو رد کنه در فرض که اون مال معیوب باشه. و المشهور جواز المطالبه بالعرش ایضا، مشهور میگن عرش هم می تواند مطالبه کند در این فرض، الا ما احداث حدث فی، مگر این که یک حدث رو درش ایجاد بکنه که رد دیگه ممتنع بشه، فیتعین العرش، دیگه نوبت به عرش برسه. خب مستقاتش چیه؟ و یک کتان مع العلم بالعیب او البراعت من العیوب که عرض کردم، یه موقع میگه آقا این هندوانه چجوری، میگه من که تو هندوانه نیستم، آقا همی که هست دیگه خوب و بد که من نمیدونم، یا این که نه یه موقع شما از اول میدونی که این مال همچی عیبی رو داره، عالم به عیب هستی، مثلا این مالی رو نگاه میکنی میگه آقا این ماشین بیمش تمام شده، یا میگه آقا این ماشین همه اول که شما ماشین رو میخری یه دوری باید میزنی میفهمی که بله مثلا این ماشین یه مشکلی داره، دیفرانسیلش مشکل داره، میگه خب وقتی علم به عیب داری، وقتی خرج کردی و جا مال این ماشین رو بردی، وقتی خریدی بردی مثلا تعمیر رو بردی، ماشین این مقدار خرج داره، چون شما عالم به عیب بودی هر وقت دیگه معامله رو به هم بزنی. ولا فوریت فی اعمال خیار مذکور، اعمال چنین خیاری اصلا فوری هم نیست، فوریتی در اعمال چنین خیاری نیست. ول خیار و فرده یا ام و جمیع المعاملات، در فرض رد خیار شامل همه معاملات می شود و امکان العرش خواستن به بیع که حالا آخر جلسه توضیحش می داد، فقط عرش مختص به بیعه و الا اصل خیار ردش در تمام معاملات می خواد جاله باشه می خواد اجاره باشه مختص به بیعه. خب اما جواز و رد المعین فقط دلت علیه عده روایات، چند روایت وجود داره، موارد متعددی وجود داره که دلالت میکند بر جواز رد معین، فقط مشکلش اینه که هیچ کدوم از روایات مقام اطلاق نداره، همش در مورد خاصه، یعنی یه فرض خاص رو یه شیء خاص رو میگه. حالا دو تا راه وجود داره، یا شما از مجموع روایات که نگاه میکنید این مطلب رو برداشت میکنید که این موارد که روایت در موردش اومده فقط از باب مثاله، لذا تطبیق یه کبرای کلیه، میدونید از روایت قاعده رو استفاده کنید. اگه گفتید نه با این دو تا مورد ممکنه مثلا خصوص روغن زیتون و مثلا لباس و گوسفند مثلا این خصوصیت رو داشته باشه، معلومه در همه اشیاء باشه، تو دو تا مورد آوردن. اگرم نتونید از روایت همچین نکته رو بفهمید، الغای خصوصیت کنید و اطلاق بفهمید، خب دیگه مشکل میشه و از روایت نمیشود اطلاق خیار عیب رو استفاده کرد. ولکنها این روایات مختص به مورد اش هستن، من قبیل صحیحه میسر عن ابی عبدالله علیه السلام، میگه رجل اشترا زق زیت فوجد فیه دردی، یا یه بند خدایی میاد یه ظرف روغن زیتون میخره، بعد نگاه میکنه توش دردی وجود داره، دردی همون چیزی که حالا ما که تو اصطلاح داریم، ما که از تو مشهد ما بهش میگیم درده میگیم، اون چیزایی که تای مثلا سرکه تهنشین میشه، یا تای آب لیمو آب بوره، یا تای روغن، مثلا روغن زیتون حالا تشبیه شده دیگه دردی پیدا نمیکنه، ولی بعضی اصطلاحات تقلبی شده بعد مدت یه چیزی تشبیه میشه درده. حالا آبگوره هم یه موقع شما آبگوره نگاه میکنید میگیرید خیلی صافه، یه موقع نگاه میکنید تک یه مقدار درده داره که اینها خیلی خوب نیست، در اکثر چیزای درده هم هست، سرکه اینهای هم پیدا میشه. خب میگه یه بنده خدای میره یه ظرف روغن زیتون میخره، زیت روغن زیتونه، بعد توش میبینه تای این درده داره، یعنی خالص نیست، صافی نیست، سالم نیست، همش حضرت یعنی عیب، این خودش عیب حساب میشه. حضرت فرمودن فقال ان کان یعلم ان ذالک یکون فی الزیت، اگه از اول میدونست که این دردی در زیت بوده لم یرده، این رو رد نمیتونه بکنه. ولی و ان لم یکن یعلم ان ذالک یکون فی الزیت، اگه از اول عالم نبود که این روغن زیتون این خصوصیت رو داره رده علی صاحبه، این رو رد میکنه به صاحبش. بعضی چیزا مشخصه دیگه، مثلا شما اول فصلی که شما میوه ها رو میخرید انتظار نباید داشته باشید که میوه میوه مرغوب باشه، بسید اول فصل هندوانه میره هندوانه میخره نگاه میکنه هندوانه رنگ روی خوبه، ولی معلوم هندوانه رو شیرین نشده، آفتاب نخوردی، هندوانه بیمزده است. بسید اگر رفت دید هندوانه بیمزده است، خب این علم داره که هندوانه بیمزده بوده، حق رد کردن نداره، ولی یه موقعی که نه علم نداره در فرض عدم علم میتونه رد کنه. خب آره ایروانی میگم خب روایات رو که ما عرض ادغار خصوصیت نکردیم، پس حکم به طور کلی چیزی رو بخواییم اثبات کنیم. ایشون میفرمایند که ما بر اساس اون ارتکاز قاعده کلی که گفتیم در اینجا میتونیم به شرط زمینی تمسک بکنیم و بگیم در ارتکاز و اقلا شرط زمینی وجود داره که هر وقت مالی رو میخرد اصل اینه که این مال سالم باشه و اگر مال عیبی رو داشته باشه حق داشته باشن مال رو پس بدن، و این شرط زمینی رو اگر ما قبول بکنیم نه تنها شامل بیع میشود بلکه شامل همه معاملات در همه فروزش میشود، لذا این میشود یک شرط زمینی عام که میتواند این خیار رو در تمام معاملات ثابت بکند. الا ان الحكم يمكن اثباته على طبق القاعده بلا حاجه الى روايه، احتیاجی به روایت خاصی هم نداریم، و ذالک به تمسک به فکرت شرط زمینی، میتونیم به نظریه شرط زمینی تمسک بکنیم. و ان كل من يقدم على معامله، هر کسی که اقدام بر انجام یک معامله میکند یشترط ضمناً السلامت و الخيار لنفسه على تقدیر عدمها، شرط میکند که این مال سالم باشد و اگر سالم نباشد من بتوانم این مال رو پس بدهم. از این که تو معامله مال معیوب انسان نخره، و لازم نیست حتما طرف مقابل هم عالمه به این عیب باشه، او هم عالمه به عیب نیست، او هم داخل هندوانش بینی هندوانش مشکلی داره، او هم داخل انار نیست، شما میده انار رو باز میکنی بینه همه انار رو شرم خورده است، میده باز پس میده، او به خریدار قبلی پس میده یا نمیتونه پس بده نگه میداره، مهم نیست. باید این بسیاری الغای خصوصیت بسیاری به عرض کنه، عرض باید قد حاصل کنه که این نکته خاص این مورد خاص خصوصیت نداره، الغای خصوصیت مربوطه به عرضه. حالا عرض هم فرق میکنه، یه جایی ممکنه در الغای خصوصیت عرضی شما شک کنید، یه موقع ممکنه شک نکنید. یه بار که براتون بله؟ نه باید قد حاصل بشه. شاید قبلا یه بار توضیح دادم برای شما، مثلا ما در گفتم قضیه حجیت خبر باید در موضوعات رو الان بحث کردیم اینو، نه نکنید خبر واحد حد شده واحد، ما داریم در مورد حجیت خبر واحد، حجیت خبر واحد فقط در احکامه، ما دلیل برای حجیت خبر واحد در موضوعات نداریم. حالا اگر حالا یه موقعی تهارت این کتابی که نخوندید که بحث فقهش رو خوندید، حالا بالاخره اگه برسید اونجا تو بحثش اونجا احتمالا ایشون توضیح بدن که میرسیم به این بحث که اصلا راه های اثبات طهارت و نجاست چیه، تو راه های اثبات طهارت و نجاست بحث میکنن. خب بیانه هست چیه یه سوال اونجا هست که اصلا طهارت و نجاست با خبر واحد ثابت میشود یا با خبر واحد ثابت نمیشود، حتما احتیاج به بیانه داره، درسته؟ اونجا اختلاف وجود داره بین فقها، بحث رو اونجا مطرح میکنن از بابی که اولین جایی که بحث مطرح میکنن، ولی یه قاعده کلی هست، این میشه تحت کبرای کلیه حجیت خبر واحد در موضوعات. خبر واحد در احکام حجته، آیا خبر واحد در موضوعات حجته یا در موضوعات، حتما احتیاج به بیانه داریم. قدر متیقن بیانه یعنی اخبار دوتا عدل کافیه، ولی آیا اگر یک عادل آمد به شما خبر داد که این لباس شما نجس شده و شما از خبرش اطمینان نوعی حاصل نکردی که به اطمینان عمل بکنی، حالا باید چه کار بکنی؟ از اطمینان شخصی حاصل نکردی، ببخشید اطمینان شخصی حاصل نکردی که اطمینان حجت بشه، ولی نوعا از خبرها وصول به صدور حاصل میشه به این که همچین مسئله هست، آیا شما در اینجا میتونی عمل کنی یا نمیتونی عمل کنی؟ اونجا نزدیک شاید 15 16 تا روایت شاید 20 تا روایت داشته باشیم که اینا هر کدوم تو مورد خاص خبر واحد رو توش حجت شده، تو بعضیش مناقشه میکنن بعضیش هم نمیشه توش مناقشه کرد، واقعا از باب حجت خبر ممکنه باشه. 3 تا 4 تا اینجوری مون از باب حجت خبره، اونجا اختلاف میشه. کار از مجموع اینها برای انسان قد حاصل میشه که کبرای وجود داره که حجت خبر در موضوعات حجت، یا نه ممکنه که جو آقا خبر واحد تو همین 4 5 موردی که روایت آمده حجته. اونجا هم هست بحث بسیار مهمی هم هست، اونایی که از اونجا القاء خصوصیت نمی کنن که مشهور فقها اینجوری هست میگن خبر واحد در موضوعات حجت نیست، کار رو راحت کردن. مثلا شما الان اگه نگاه بکنید تو خیلی از رسالات و راه های اثبات نجاست نمیشن بیینه، هر که نمیشه بیینه این خبر واحد حجت نیست. پس بنابراین اگر رفیق شما آمد گفت اینجا نجس شده شما میتونید، حالا اون چه کسی که مال در دستش هم میشه صابخونه دیگه بحث دیگه است، ذلیت اخبار ذلیت خودش یه قاعده دیگه است، نه کسی که ذلیت نیست اما نمیگه لباس شما نجس شده، من دیدم که مثلا این بچه من نم زد روی لباس شما، مثلا نم زده لباس شما نجس شده، شما میگید نه من یقین ندارم، دست میکشید میگید الان صدرتون خشکه، میگید خبر واحدم که حجت نیست پس لازم نیست من برم آب بکشم با این لباس میتونم نماز بخونم به جمع که سرایت کرده نجس نمیشه. پس بنابراین ولی اگه آمدید نه القاء خصوصیت کردید خب باید آثار حجت خبر واحد رو مترتب کنید. این یه بحثیه دیگه، هر جایی فرق میکنه، باید به اول که میگی احساس میکنید که نه این مجموعه موارد که شما نگاه میکنید از مجموعه استفاده میشه که نه این موارد خصوصیت نداره، دارن قاعده کلی میگن. البته یک بحث رو توضیح دادم جلسات قبل، گفتم یه مواردی بحث مناسبات حکم و موضوع گفتم دیگه، نگفتم تو مناسبات حکم و موضوع اصلا به ظاهر برمیگرده، نه این موارد مناسبات حکم و موضوع نیست، واقعا سوال شده از ذوق زیت دیگه، شما یه سوال میکنه از مثلا موارد مانند این، نهایتش مثلا میشود موارد مثل مایعات، از ذوق زیت مثلا شما میتونید القاء خصوصیت بکنید دیگه، رفتید ماشین خریدید که مثلا دیفرانسیلش مشکل داشته و عرفاً عجیب ببخشید، یعنی عرف استدلال نمیکنه از روایت که میگه مناسبات و موضوع داره، میگه از همه این موارد داره سوال میکنه، از مطلق عیب در مبی سوال میکنه، میگه نه سوال از این مورده، ولی آیا ببینید این خصوصیت دارد یا خصوصیت ندارد، میتونیم به موارد دیگه سرایتش بدیم. خب این بحث هم تمام، بحث بعدی که باقی میموند این که هم شامل بایه بشه هم شامل مشتری بشه که عرض شد، وقتی شما شرط زمین رو قاعد شدید خب شرط زمین مواد هم در بر میگیره، و اما تعمیم للبایه و المشتری فلا عدم اختصاص فطرت شرط زمین بالمشتری، این تمام. بحث بعدی که بین رد و بین عرض تأخیر وجود دارد یا وجود ندارد، و اما تأخیر بین رد و العرض الذي صار له المشهور، ایشون همونجوری که عرض کردیم هیچ روایتی نداره که دلالت بکنه بر او، فلا روایه تدلّ علیه، هیچ روایتی وجود نداره که برای دلالت بکنه، و انما الوارد ثبوت العرش عند حصول بعض التصرفات المانعات من الرد، او چیزی که وارد شده است در روایات ما چیه؟ ثبوت عرش است عند حصول بعض التصرفات المانعه من الرد، یعنی در فرضی که شما یه تصرفی در این مدی کردی که دیگه الان نمیشه او رو رد کرد، مانع از رد شده یا عینش رو تغییر دادی یا یه وصفش رو تغییر دادی که عرفاً نمیشه او رو رد کرد دیگه، هندوانه‌ای که شما بردی شکافتید دیگه عرفاً نمیشه رد کرد، پس بنابراین اینجا گفتن میتونه عرضش رو بگیریم، و یجوز و ایکون ذالک، ممکن است این من باب تعین رد حالت عدم تصرف باشد، از این باب باشد که وقتی شما نمیتوانید رد بکنید اصلا خدمت شما باید عرش بدید، و تا زمانی که میتونید رد بکنید خود رد متعینه، یجوز و ایکون ذالک، این که گفتن بعدش برید شما وقتی نمیتونید رد کنید برید عرش بدید، از بابی که در حالت عدم تصرف رد متعین یعنی، ولعج حالت تصرف یعنی من باب تعین العرش حالت تصرف است، وقتی تصرف کردید بعد عرش بدید، یعنی ترتیبیه، شما تا زمانی که آب دارید حتما باید وضو بگیرید، وقتی آب ندارید تازه حکم مبدل می شود به اینکه شما برید تیمم بکنید، حالا از ابتدا حق ندارید که برید تیمم بکنید، اینجوری نیست که از اول مخیر بین تیمم و بین وضو هستید، حالا که آب ندارید حتما باید برید تیمم کنید، نه طولیه تأخیری نیست، طولیه، ممکن طولی باشد، و لیس من باب تعین احد طرف یه تخییر به تعذر الاخر، از این باب نباشد که امام گفتن که برو عرش بده، از این بابه که چون دیگه ردی که احد طرف این تخییره ممکن نیست نوبت به عرش رسیده، نه از بابی که اصلا منتقل شده حکم به عرش. خب در مقام یه روایت وجود داره که دلالتش تامه، حالا به نظر ما مشهور که اصلا روایت هم نیست، چون عموما نظرشون اینه که این خود عبارات مرحوم صدوقه،
در مورد فقه الرذوی که یک کتاب خیلی معروف در بین شیعه و بسیار این کتاب اختلافیه، اختلاف اساسی کتاب فقه الرذوی اینه که سوال بر اینه که آیا این فقه الرذوی کتابیه که روایات امام علیه السلام درش نقل شده یا نه. بعضی ها مثل مرحوم حاجی نوری تو مستدرک خیلی اصرار دارن که این کتاب کتاب روایاتیه که از امام رضا علیه السلام نقل شده، ولی همونطور که مشهور نظرشون اینه و ظاهر عباراتش هم سازگاره، چون یادتون باشه شاید یه جلسه براتون عرض کردم که ائمه علیه السلام ما غالبا عباراتشون مثل عبارات فقها نبوده، یعنی خیلی عبارات شیک و مرتب منظم و نحو البلاغه نیست، روایات فقهی ما که از اول تا آخر بیان یه بحث کبروی رو مرتب و منظم نقل بکنن. نه، سوال می‌کردن، در بین سوالای یکی از حکم گفتن همین روایتی که شما دیدید، در صورتی که عبارات فقها غالبا عبارات کلی مرتب و منظم شیک قاعده من تمام شکوک رو مطرح کرده، عبارات فقها غالبا اینطوریه و ائمه به این عبارات نمیگفتن و خیلی وقتا اصلا موارد تقیه که از اون مواردی بوده که ائمه علیهم السلام عبارات خیلی مرتب منظم اگه معین میکردن به شکل عبارات فقها بوده. تفاوتش این بوده که ائمه علیهم السلام خودشون رو منشأ وحی میدونستن، خودشون رو مصدر تشریع میدونستن، لذا سبک بیانشون غالبا مثل همون سبک بیان حضرت رسول یا مثل سبک بیان خود قرآنه که اینجوری نیست، فصل اول در اعتقادات، فصل دوم در اخلاقیات، فصل سوم در احکام، قرآن جوری دیگه، همینجوری همه چیز با هم قاطیه توش. ائمه علیهم السلام شاید شما یه روایت فقهی پیدا نکنید که بیان واجبات نماز بعد شما را هر وقت میخوان نماز یاد بدن چهار تا واجب میگن، چهار تا مستحب میگن، چیزای مختلف میگن. حالا اون یه موقعی سبب که در آموزش احکامه که میگیم آقا واجبات از مستحبات جدا نکنید که برای مردم کم اهمیت نشه، یه موقعی نه اصلا ائمه تعمد داشتن که بنابر روش معمول فقها مطلب نگن، در حالی که فقهاشون بناشون برای بوده که از مجموع ادله دیگر استفاده بکنن و حکم بیان کنن، مثلا به عنوان منشأ صدور نص حرف نمی زدن، فقط از باب مبین بوده همه رو جمع می کردن مثلا یه چیز خیلی ضابطمند و چارچوبمندی می گفتن، لذا وقتی یه عبارت خیلی همچین واضح و روشنه که خودش یه معید خیلی عبارت شست رفتهیه که خود رضا معیدیه که این سبک عبارت فقه هاست. حتی در بعض از روایات داره که مثلا امام علیه السلام یه مطلب رو گفتن زیلش مثلا گفتن والله العالم، بعضی آمدن اشکال کردن که این والله العالمی که امام نوشته، پس معلوم میشه این روایت شخص اشکال میکرد میگفت از اساسی میگفت این روایت معلوم میشه روایت تقیه بوده، چون ائمه که والله العالم نمیگن. من بهشون گفتم از قضا روایت درسته و تقیه هم هست، درسته که شما میگید تقیه است، ولی مضمونش تقیه نیست، شکلش تقیه، یعنی امام شکل مطلب رو درست گفتن، ولی از بابی که احتمال میادن اگر این کلام مثلا با این کلام رو ببرن دست مثلا بعضی از خلفا و بعد مثلا بیان سعایت بر علیه امام کنن بگن نگاه کن فلان خودش مطلب رو میگه، اصلا خودش منشه مصدر تشریع میدونه، بتونه امام میگه نه من مثل فقها نمیشتم پس نمیشتم والله العالم، یعنی من عالم نیستم که واقع چیه، من دارم بر اساس این زوانه روایاتی که از پدرم شنیدم این مطلب رو میگم، در صورت ائمه علیهم السلام والله العالم نمیگفتن، خودشون مستقیما داشتن از لوح محفوظ مطلب رو نقل میکردن. پس بنابراین این نکته ایه که ائمه علیهم السلام در خیلی از موارد در مقام تقیه بودن و تشخیص موارد تقیه هم سر جای خودش بحث مفصلیه. یکی از مواردی که احتمال میدیم که تقیه باشه همونطور که عبارت مرتب و منظم با عبارت فقها سازگار نیست، این نکته در خصوص کتاب فقه الرذوی هم اصلا خدمت شما کاربرد داره، به خاطر اینکه خیلی عباراتش عبارتای شسته رفته و مرتب و منظمه، سندم که نداره، لذا میگن که این روایت منصوب کتاب منصوب به امام رضا علیه السلام نیست، بلکه خود فتاوای مرحوم صدوق که به این صورت نوشته شده. اجل ورد فی الفقه الرذوی فان خرج فی السلعه عیب و علم المشتری فالخیار له ان شاء رده و ان شاء اخذه او رد علیه بالغیمه عرف العیب. عبارت شما او همه عبارت دیدید هیچ کدوم عبارت به این مرتبی منظمی همه فروض هم در نظر گرفته، این عبارت فقها هست. حضرت روایت میگه که عبارت میگه فان خرج فی السلعه عیب، سلعه یعنی اون متاع، متاعی که مورد معامله قرار گرفته، اگر در اون متاعی که مورد معامله قرار گرفته عیبی پیدا شد، و البته سلعه رو عموما به خصوص مبیع چیز میکنن، به ثمن چیزش نمیکنن، سرایتش نمیدن، یعنی اطلاق ما خصوص مبیعه. فان خرج فی السلعه که مبیع باشد عیبی و علم المشتری، مشتری هم عالم به اون عیب بوده، ف فالخیارو یعنی مشتری عالم باید بشه، چون گفت خرجه، خرج یعنی پیدا میشه. اگر در فلعه عیبی پیدا بشه و مشتری باید عالم بشه، فالخیارو الیه اختیار دارد انشاء رده، اگر خواست اصلا مال رو رد میکند، و انشاء اخذه، اگرم دلش خواست مال رو اخذ میکند، او رد علیه بالقیم ارسل عیب. ظاهرا یه همزه اضافیه، یعنی و رد علیه بالقیم ارسل عیب است. اگرم دلش خواست مال رو نگه میدارد و رد میکند بر اون آقای بایه به قیمت ارش عیب را، یعنی اون مقدار ارش عیب را میتونه از بایه وقتی رد بر بایه میکنه، یعنی بر علیه بایه تقاضای رد میکنه و از مال میگیره. این رد علیه یعنی بهش رجوع میکنه، رجوع میکنه به بایه قیمت ارش عیب را. ظاهرا یه الف او زیاده است دیگه، ایشون هم گفتن تو پاورقی و ظاهر زیاده تو الف زی او. خب تسکیز روایت خیلی مسلمه که در فرض اول دلش خواست رد میکنه، دلش خواست نگرش میداره. دید ان من کتاب المسکوش ساقتون عن الاعتبار، این کتاب رو ما قبول نداریم، لعدم ثبوت نسبته الالامام رضا علیه السلام، ثابت نیست که این کلمات کلمات امام علیه السلام باشه. و این اثر و علا ذالک بعض الاصحاب که صاحب الحدائق، مرحوم شیخ یوسف بحرانی صاحب حدائق از اخباریان بزرگ، ایشون خیلی تأکید داره، خود مرحوم نوری هم از اون بحث مفصل کرده، ایشون هم ظاهرا غالب اینه که این کتاب از امام علیه السلامه، ولی برای اونها که ثابت نشده نمیتونن بهش توسل کنن. و این کلاس ما داده شد امام علی دامه دادیم. صلی الله علیه محمد. اگر میشه این مداری به تدبیه تو مرزو با تنگیره دامه 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 کدام مدرزی بزرگ رفا ندارد؟ خب اگر با برادرم ازدواج کنیم برای یک میشویی زیبان میخرم، بزرگ رفا ندارد؟
ندارد.
و عجب دیگه
مثل اون
مثالی
که
خودتون سریکلو زدید
در
باید عمومی که فرسون نه اولفن نیست کتاب هم رو بکنم می فروشم می شرط همی که وکیل تو باشم در فروش خانه هست داره پیمان سیاسی ایران با مدیشان در باید سیاسی دار پیمان سیاسی مثلا اون وقت سیاسی ایران به سیاسی داره پیمان سیاسی هست پیمان اقتصادیه لا اب نداره به خود پیمان اقتصادی دیگه یعنی دو طرفه ایگه میخواهدی بیشه موبایل هم با تو خواهم فروخ به شرط هم که یک نهار من را دعوت کنم این دال ظاهرش یه که یعنی خودش یه عقده یه قاعده این خودش ظاهرش که دارم یه عقد داره این من
من به خاطر
دست خواهم
فروخ
گفتیم
که داره
برده میده صرفا. نه نکنه صرفا باید نگاه بکنی که طرفه این میگه که اگر از کنه گفتم التزام در ضمن التزام این ظاهرش که الان به این که به عرف نگاه میکنی میگه یعنی که در مقابل که تو این نهار مرا این شرط نیه در مقابل شما مرا یک نهار دعوت کن منم موبایلم رو به تو میفروشم یعنی خودش ظاهرش یکم پیچوندید مسئله رو ولی ظاهرش یکی خودش طرف معامله قرار گرفته میتونید چی؟ دو طرفه نه 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 معلق نیست دو طرف خودش یه معامله جدیده یه معامله جدیده شما میگید در مقابل نهار دعوت کردن یه عقد بیع انجام میدیم خود عقد بیع رو طرف معامله قرار داده بود خدا شما بخواهم بوده سلام علیکم بفرمایید چطوری سال شما خوبه؟ خدا شما جانم سلام خواهد آنسان خوب خدا هستم زرفان آسالم من که وسط کلاسم دوازه کلاسم تمام میشه میام آره نه نه اصلا یعنی بین دو کلاس پنج دقیقه فرصت دارم بگیم نه 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 سر کلاس نشستم ولی بین دو کلاس رو بکنم خب Thank you. اسلام